همراه باشید.
علم نافع، علم نافع، علم نافع، علم نافع، علم نافع،
چه سنجه‌ها و شاخص‌هایی برای علم و فناوری وجود دارد؟ مدل ارزیابی علم و فناوری چگونه است؟ ارزیابی مؤسسات پژوهشی چگونه انجام می‌شود؟
علم نافع،
نگاهی عمیق و مطالبه محور در عرصه علم در ایران با رویکرد تاریخی.
ایران در دو دهه اخیر در تولید علم تحولی چشمگیر داشته و به رتبه های برتر دنیا رسیده.
علم نافع، جریان شناسی روند تولید علم در ایران.
ما الان به لحاظ شیب تولید علم در رتبه نخست دنیا قرار داریم.
پیشرفت‌ها و دستاوردهای علمی ایران بعد از انقلاب اسلامی و مقایسه آن با دوره‌های قبلی.
پس از انقلاب جمعیت دانشجوی 23 برابر و هیئت علمی 28 برابر شده.
منافع را در رادیو گفتگو بشنوید.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما مخاطبین فرهیخته رادیو گفتگو. با برنامه علم نافع به سردبیری علمی آقای دکتر شهاب فهیم‌دانش در خدمت شما هستیم. من وحید آقا محسنی، کارشناس مجری این برنامه، با شما همراه خواهم بود. با موضوع بررسی سنجه‌ها و شاخص‌های علم و فناوری در خدمت شما خواهیم بود. مهمان این برنامه خانم دکتر مهدیه فرازکیش، عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و محقق حوزه ارزیابی علم و فناوری و نوآوری هستند. خانم دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، همکاران گرامیتون و همه مخاطباتون گرامی برنامه علم نافع.
برای ورود به بحث می‌خوایم کلاً در رابطه با اینکه چه سنجه‌ها و شاخص‌هایی برای علم و فناوری وجود دارد به صورت کلی و ورود به بحث یه توضیح کلی برای مخاطبین ما بفرمایید.
بله، خواهش میکنم. اگر اجازه بفرمایید قبل از ورود به این بحث من یه سابقه عرض بکنم از حیث این که سنجه های علم و فناوری نوآوری چه ربطی دارن با موضوع کلان ارزیابی پژوهش و فناوری و نوآوری.
درسته.
و سابقه که وجود داره و اینکه از چه زمانی این روی کرد در واقع در ارزیابی مطرح شد. موضوع ارزیابی پژوهش فناوری توی دنیا حدود 70 سال هست که مطرح شده. از اواخر دهه 1930 میلادی بود که این موضوع مطرح شد.
دوست.
و بیشتر هم حول و حوش بحث این بودش که بتونن سنجش بعد از جنگ جهانی دوم، بحث این بودش که بحث به خصوص حوزه های پژوهش های در واقع پایه که تحولات بزرگی رو ایجاد میکرد بتونن بودجه لازم رو در دولت تامین بکنن و اون زمان به ویژه تو بحثای نظامی خب این موضوع خیلی مطرح بود. نهادهای مختلفی تو کشورهای مختلف به خصوص تو کشورهای مثل انگلستان و امریکا و روسیه روی این حوزه کار میکردن و اون زمان بحث این شدش که یک فاکتور مهمی که تو بحث در واقع تحولات علم و فناورانه اون زمان وجود داشت بحث این هستش که دولت هم در واقع سرمایه گذاری خاصی رو این حوزه داشته باشه و از اونجا بود که شاخص در واقع میزان بودجه تخصیص یافته به از طرف دولت به حوزه آرندی یا پژوهش و توسعه در واقع مطرح شد. در ایران این بحث ارزیابی STI Science Technology and Innovation یا همون علم فناوری نوآوری برمیگرده به اواخر دهه 1360 خورشیدی.
درست.
که سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران اولین بار به این موضوع در واقع ورود پیدا کردن و بعد از اون هم طی این در واقع حدود 3 دهه‌ای که گذشته از این موضوع، با توجه به اهمیت یافتن حوزه بحث‌های دانش بنیان و بحث‌های حوزه‌های توسعه علمی و فناورانه، نهادهای مختلف وارد در واقع بحث‌های سیاست‌گذاری و به تبع اون ارزیابی پژوهش و فناوری تو کشور در واقع شدن. اما دو تا اشکال اصلی تو این تلاش‌ها و کوشش‌هایی که اتفاق افتاد به نظر میرسه که حالا بعد از چند قاعدتا اون زمان بهترین راه حل بوده هر اتفاقی که افتاده، چه در سطح دنیا چه در سطح کشورمون. اولین تلاش‌ها قابل تغییر، منتها الان که به گذشته برمیگردیم و سعی میکنیم که در واقع از اون تجربیات گذشتمون درس بگیریم، به نظر میرسه که دو تا اشکال اساسی وجود داره. یکی اینکه معلوم نیستش که این ارزیابی هایی که انجام شد کدوم بچه پژوهش، فناوری یا نوآوری در سالهای بعدی رو در واقع ارزیابی میکردن، یا ارزیابی فرایندی بوده، ارزیابی عملکردی بوده، یا به صورت نظاممند و کلام بوده. از طرف دیگر اینکه کدوم یکی از دستاوردها مد نظر بوده، آیا فقط بحث درون‌دازها مطرح بوده. چون الان که به گذشته نگاه میکنیم معمولا بحث ارزیابی و شاخصهایی که برای اون تدوین شده بوده بیشتر ناظر به این بوده که همونطور که عرض کردم تو سابقه دنیا به هم صورت، اینکه چه بودجه‌ای در واقع تخصیص پیدا کرده به چه پروژه‌ای رو. هر کسی از هر پژوهشگر یا فناوری سعی میکردش که در واقع بودجه بیشتری برای اون حوزه برای پروژه خودش جذب کنه. و همینطور سطح ارزیابی هم خیلی با هم خلط موضوعی داشتن که ملی هستن، بین‌المللی هستن، تو سطح نهادن، سازمانن، یا کدوم یکی از افراد هستن. و این هم موضوع مهمی بوده که خب محل تعامل جدی هستش تو این تجربه. از طرف دیگه هم مشکل بعدی برمیگشه به اجرای این ارزیابی ها، این که حالا بعضا به اقتضای در واقع مدیریت خاصی یا موضوع خاصی که در اون دوره در واقع مطرح بوده این ارزیابی انجام شد، در نتیجه ناپیوست و نامتواتر بودن این فرآیند ارزیابی محل تأمل بوده. از همین جهت حالا ارزیابی به سبک‌های مختلف هم تو دنیا هم تو ایران انجام شده. اول بحث ترازیابی تخصصی بود که فقط متخصصان رو در واقع وارد موضوع می‌کردن و بعد به این سمت رفتش که بحث در واقع شاخص محور کردن که اون یه مقدار از اون حالت خبره محور صرف و تخصصی بودن صرف در بیاد و به سمت این بره که کمی‌تر بشه، نتایج کمی رو هم بتونن داشته باشن. البته شاخص فقط کمی نیستن، کیفی هم هستن، ولی خب اون جنبه کمیشون خیلی تو روی کارهای بعضی در واقع چشمگیر بودش. و در نهایت اخیراً حالا با توجه به موضوع برنامه‌ای هم که الان خدمتتون هستم، برنامه علم نافع هست، اخیراً به این سمت رفتن که بحثای اثرات اجتماعی در واقع پژوهش ها، فناوری ها، نوآوری ها هم ارزیابی بشه و شاخصایی که اگر با روی کرده شاخص محور وارد این قضیه بشن در واقع خیلی مهم هستش که بتونن به سمت سودمندی اجتماعی اونها و منفعتشون برای کلان جامعه هم در واقع پیش بره.
درسته.
یه بحثی که برای مقدمه کافی
بله، یه بحثی که حالا یا انتقادی که مهمانای قبلی برنامه‌مون داشتن این بوده که حالا مثلا ارزیابی ها تو حالا وزارت علوم یا جاهای دیگه وقتی ارزیابی میخوام بکنن، حالا به خصوص تو حوزه علوم انسانی، میگفتن حالا خیلی کمی میان ارزیابی میکنن، مثلا میگن چند تا مقاله ISI دادی، چند تا کتاب چاپ کردی. میگفتن حالا یه نفر، به عنوان مثال عرض میکنم، یه نفر که تو حوزه فلسفه کار میکنه شاید با یه نفری که تو حوزه های فنی کار میکنه یا تو حوزه های ریاضیات یا شیمی کار میکنه متفاوت باشه، شاید مثلا سالها طول بکشه تا بتونی یه اثر قوی توی حوزه فلسفه یا علوم انسانی تدوین کنه، ولی خب شاید تو علوم دقیقه بشه خیلی راحتتر مقالات علمی و به روز چاپ کرد. این ارزیابی حالا کیفی سنجی به خصوص چقدر دیده میشه الان توی ارزیابی علمی کشور؟
به موضوع بسیار مهمی اشاره فرمودین، از این جهت که واقعا یکی از گرفتاری‌های مهم نظام ارزیابی پژوهش فناوری کشورمون هم الان همین هست. یعنی درسته که خیلی از رویکردهایی که دنیا و کشورهای دیگه و تو کشور خودمون استفاده میکنن بحث شاخص هست، ولی زمانی که بحث شاخص وسط میاد برای ارزیابی، این تصور ایجاد میشه که به منظور کنترل در واقع ارزیابی و نظارت انجام میشه و بعد و به خصوص این که در واقع این کنترل ها معمولا ربط پیدا میکنه به توزیع منابع از سمت دولت.
درسته بله.
حالا نه فقط در کشور خودم، در کشورهای دیگه هم همچین رویکردی هست. یعنی مقایسه که تو تایپولوژی نوشناسی نظام های ارزیابی استی آی کشورهای مختلف انجام میده، هم اینو نشون میده که خیلی از کشورها هنوز هم این رویکرد رو استفاده میکنن. اما شاید جای تأمل داشته باشه که ما دو گونه رویکرد دیگه هم به ارزیابی داریم و اون این هستش که ما میتونیم از طریق ارزیابی هم جهتدار بکنیم اولویت هایی که تو حوزه ارزیابی هست، که حالا حوزه خاصی که ما صحبت میکنیم بحث پژوهش و فناوری هست، و موضوع دوم این که از طریق ارزیابی میشه بحثای ایجاد حلقه فیدبک، بازخورد و ایجاد یه نظام یادگیرنده رو برای اون حوزه یا نهاد یا حتی در سطح ملی برای کل کشور در واقع ایجاد کرد، که این معمولا تو ارزیابی هایی که به خصوص ما داشتیم پیش از این خب مقفول مونده.
بله.
و این تفکر باعث میشه که نتیجهش میشه همین موردی که جنابالی فرمودین، و خب الان هم بسیار خودم چون تو حوزه علوم انسانی بودم واقعا درگیر هستم با این موضوعی که میفهمن. شاید برای در واقع این که یک شخص، یک استاد فرهیخته تو حوزه مثل فلسفه به جایگاه علمی بالای برسه، اصلا لازم نباشه که خیلی تو بحث انتشارات و بین‌المللی کار کنم، چون معمولا علوم انسانی و اجتماعی توی کانتکست و بافتار بومی یک کشور هست که معنی پیدا میکنه، مثلا بین‌المللی کردن اون هم شاید خیلی معنا نداشته باشه، یا اگر هم باشه از حیث این هستش که ترازیابی توی گروه در واقع نزدیک به اون کشور باشن که از نظر فرهنگی و بافتار کلی نظام علم و فناوریشون مشابه باشن. ولی الان چون نظام های ارزیابی که معمولا طراحی شده شاخص محور هستن و این شاخص ها دقیقا همسان هستن در اغلب اوقات، این موضوع، این اعتراض ایجاد شده. اخیرا در واقع میتونم بگم توی 5-6 سال اخیر، تا اونجا که الان بنده اطلاع دارم، سایر متخصصین هم قطعا ممکن که تجربیاتی رو دیده باشن، تا اونجا که بنده در واقع اطلاع دارم، شورای عالی علوم تحقیقات فناوری و وزارت علوم به این سمت رفتن که برای شاخص، البته رو کرد شاخص مفرشون رو حفظ کردن، ولی اینکه این شاخص ها رو تفکیک کنن. اخیرا دستنامه تحت عنوان دستنامه سند از سال 1398 وزارت علوم منتشر شدن که شاخص های ارزیابی برای 7 گروه پژوهشی، مؤسسه های پژوهشی برای ارزیابی عملکردشون در نظر گرفتن که به تفکیک حوزه های علوم انسانی و اجتماعی و کشاورزی و فنی مهندسی و حوزه های سلامت پزشکی و در واقع فنی مهندسی و علوم پایه، 7 گروه و هنر به صورت مجزا،
هر کدوم یعنی شاخص های خاص خودشون رو دارن؟
بله.
هر کدوم از این شاخه های علمی شاخص های متفاوت دارن یا شاخص های یکسان هن تقریبا؟
شاخص ها از حیث ورودی، چون مدلی که استفاده شده در این تجربه یه مدلی هستش که فقط به درونداد، شاخص های دروندادی نظام ارزیابی پژوهش فناوری توجه نشده، هم دروندادها هست هم بروندادها. این بروندادها هم خودشون هم میتونن کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت باشن، و توی دروندادها اغلب مشابهت وجود داره، ولی از حیث خروجی هایی که انتظار میره از اون نهاد پژوهشی کارخانه، بسته به رسالت سازمانش که تو کدوم یکی از این حوزه های پژوهشی باشن، تفاوت در شاخص ها وجود داره. برای مثال عرض میکنم که و ضرایب این شاخص ها هم در ارزیابی متفاوته. برای مثال عرض میکنم که در حوزه فرض بفرمایید حوزه علوم پایه یه بحثی مثل اینکه یه روش شناسی تست آزمایشگاهی رو شما بتونید توسعه بدین و دیولوپ بکنید موضوع خیلی مهمیه که هر کسی ممکنه تو اون حوزه نتونه انجام بده و این یه کار شاخص علمی حساب میشه. ولی توی حوزه علوم انسانی مثلا مواردی مثل همین فلسفه که فرمودین مرجعیت علمی تو اون حوزه و کسی که در واقع از نظر علمی بتونه مرجعیت اون حوزه رو داشته باشه خودش در واقع شاخص خیلی مهمه. ولی در این حال برای هر دو حوزه شاخص تعداد مقاله میتونه یه شاخص مشترک باشه که البته ضرایبش باز هم متفاوت
میشه. متشکرم. برنامه علم نافر رو از رادیو گفتگو میشنوید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما مخاطبین فرهیخته رادیو گفتگو میتونید دیدگاه خودتون رو از طریق پیامک اختصاصی 30035 و نیز تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در میان بگذارید. برنامه کاربردی ایران صدا رو نیز میتونید برای دانلود و دریافت این برنامه استفاده کنید. با موضوع بررسی سنجه‌ها و شاخص‌های علم و فناوری در خدمت خانم دکتر فرازکیش هستیم. با ما همراه باشید. خانم دکتر، در ادامه مباحث میخوام ورود کنیم حالا به بحث مبانی علمی ارزیابی پژوهش. ببینیم به صورت کلی مبانی علمی ارزیابی پژوهش چگونه است؟ حالا با توجه به اینکه خود جناب عالی هم توی تدوین اون دستنامه ارزیابی علمی وزارت علوم به قول معروف دستی بر آتش داشتید، میخوام ببینیم توی مبانی علمی ارزیابی پژوهش چه کارهایی انجام شده و حالا بعدم بپردازیم به بررسی اسناد بین المللی و تجربیات ملیش.
تا اونجا که بنده اطلاع دارم تو بحث ارزیابی چند تا فاکتور هستش که در واقع تعیین کننده هستن برای اینکه اون نظام ارزیابی STI مورد نظر رو در واقع بتونیم چیدمان بکنیم و پیاده سازیش بکنیم. اگر بخوام اول به این بحث ما تو از بحث اگر از منظر سیاست گذاری پژوهش و فناوری بخوایم به بحث چالش هایی که الان وجود داره و بهش جوابگو باشیم در واقع پاسخ بدیم، چند تا موضوع کلیدی هستش. یکی این که ما الان یک پارچگی توی نظام ارزیابی پژوهش و فناوریمون در واقع توی کشور وجود نداره. معمولا ارزیابی هم تو که از کم اقتضایی هستش و بر اساس مورد خاص انجام میشه. و ما بر اساس تغییراتی هم که از حیث در واقع سلایق و علایق مدیریتی اتفاق میفته، این تغییرات هم در اون نظام های ارزیابی اتفاق میفته و در نتیجه اون یک پارچگی از دست میده.
میشه مصداقی بگید؟ یعنی چی سلیقه ای ما؟ بله.
مثلا فرض بفرمایید که یه روی کردی برای ارزیابی نهادهای علم و فناوری در حالا من چون با کانتکست وزارت علوم یه مقدار آشنا هستم از اینجا عرض میکنم، در وزارت علوم که حالا یکی از نهادهای اصلی حوزه علم و فناوری هستش، یک نظام ارزیابی طراحی میشه، یک سری شاخص در نظر گرفته میشه و برای ارزیابی نهادهای مثل پارک‌های علم و فناوری یا مؤسسه‌های پژوهشی از اون استفاده میشه. یک دوره ارزیابی بر اساس اون انجام میشه. این یک دوره در بهترین حالت تبدیل میشه به 3 یا 4 دوره و بعد بر اساس تغییراتی که حالا در مدیریت اون حوزه اتفاق میفته، در واقع ساختار و سیستم جدیدی بعد از اون ممکنه حاکم بشه که با اون ساختار قبلی در واقع متفاوته، با اون شاخص ها حتی ممکنه شاخص ها بالا پایین بشن، عوض بشن و اون موارد قبلی نباشن. این اتفاق وقتی که میفته باعث میشه که اون روندی که قرار هست یادگیری از این ارزیابی ها اتفاق بیفته و اون سازمان ها روش بکنن متوقف میشه، چون ما دیگه مبنایی برای مقایسه با گذشته نداریم، یه روال جدید آوردیم روی کار، درنتیجه نمیتونیم مقایسه بکنیم با اون وضعیتی که در گذشته بوده.
درست.
و این باعث میشه که اگر قرار بوده ما از بحث ارزیابی به عنوان یک ابزاری برای اینکه بحث سیاست گذاریمون رو ارتقا بدیم، توانمندی مثلا سازمان هامون رو توی حوزه پژوهش فناوری ارتقا بدیم، دیگه این قطع شده، این جریان روند جدیدی اومده. خب آیین نامه ها و در واقع موارد زیادی هم هستن که مصوب میشن، ولی در اونها هم ممکنه تغییراتی اتفاق بیفته. در نتیجه الان ما به نقطه ای رسیدیم که این سازمان هایی که مثلا دارن ارزیابیشون اتفاق میفته، بسیار از این قضیه در واقع ناراحت هستن که با تغییر هر مدیریتی، هر جریانی و هر اتفاقی که میفته، باید یک به قول خودشون یک عالمه فرم های وقتگیر و یک عالمه شاخص های مختلف رو پاسخگو باشن، جواب بدن، و برای اینکه خب به هر حال بحث های مجوزدهیشون و کارشون تحت کنترل نهادهای بالا دست هست. حالا این یکی از جریاناتی هست، در بخش های دیگر هم همین اتفاق میفته. از اون طرف یه مورد دیگه که خیلی مهم هست این هستش که نهادهای متولی این حوزه هم در واقع بحث ارزیابی تعدادشون زیاد هست و تقسیم کاری بین این نهادها اتفاق نیفتاده. برای مثال فرض بفرمایید در سطح اجرایی و در سطح خود دولت ما نهادهای مختلفی داریم که ارزیابی این حوزه رو انجام میدن. یه سری از شاخص ها هستش که توسط سازمان سنجش ارزیابی میشه، یه سری از ارزیابی ها ملکه توسط وزارت علوم و مثلا معاونت پژوهش فناوریش انجام شد، یه سری توسط فرض بفرمایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هست، و نهادهای دیگه‌ای که احتمالاً زیرمجموعه باشن. از اون طرف تو سطح کلانتر شورای عالی انقلاب فرهنگی هم مثل ارزیابی‌های کلان علم و فناوری داره، نقشه جامعه علمی کشور هم در حال ارزیابی‌های برای پایش در واقع پیاده سازی این سند باید انجام بده، و هر کدوم از این دستگاه ها به فراخور مسئولیتی که دارن این کار رو انجام میدن. فرض های مرکز پژوهش های مجلس داره بحث بودجه ها رو انجام میده، و همه اینا منتها یک جا تجمیع نمیشن که
این یه وحدت رویه نیستش.
بله، یه وحدت رویه، و از اون مهمتر این که یک جریان سازی سیاست گذاری تو این حوزه اتفاق بیفته که باز هم این جریان در واقع. بنابراین از این
باب عرض
کردم.
حالا ببخشید این بحثش مثلا این تداخل نهادیه که شکل میگیره، آیا بازدارنده است یا نه هر کدوم کار خودشون رو به درستی دارن انجام میدن؟ مثلا وزارت علوم وظایف خودشون رو انجام میدن، حالا نهادهای دیگه هم دارن کار خودشون از مرکز پژوهش های مجلس مثلا کار خودش رو داره انجام میده و هم افزایی دارن، یا نه این تداخل به صورت مشکل هستش و داره هدر رفته نیرو سرمایه میشه؟
ببینید از حیث انجام وظایف عرض کردم هر کدوم از این سازمان ها رسالت این کار رو دارن و موظفن بر اساس یک آیین نامه، یک قانون بالادستی یا یک وظیفه‌ای که بهشون در واقع ارجاع شده بعد این کار انجام بدن. منتها مسئله اونجایی هست که اون در واقع ارزیابی شونده برای همه این سازمان‌ها در واقع یکسانه. مثلا فرض بفرمایید همه‌شون باید ارزیابی پارک‌های علم و فناوری رو انجام بدن. مثلا تو همین دستنامه‌ای که از خدمت تجربه های قبلی ارزیابی رو داشتیم، مثلا تو حوزه مؤسسات پژوهشی شاید حدود 10 تا تجربه ارزیابی قبل نموده که نهادهای مختلف اینو انجام دادن. لاست کردم مثلا مجمع تشخیص مصلحت نظام،
یعنی موازی کاریه در اصل یا نه متفاوته؟
سطح ارزیابی ممکنه متفاوت باشه، ولی پاسخگویی نهادها به این همه نهاد متولی باعث شده که در واقع به گونه‌ای موجب اختلال در کار ارزششون خودشون اینجور اظهار میکنم تو مصاحبه هایی که داشتیم باهاشون در پی. و این مشکلی هستش که به نظر میاد که توی سطح عالی در واقع سیاست گذاری سطح عالی اگر حل بشه اون وقت نظام ارزیابی یک پارچه تری در واقع میشه داشت. البته تقریبا کلیه بازیگران این حوزه به این قضیه واقف هستن، ولی خب چالشیه که به این راحتی ها هم نمیشه این موضوع رو در واقع حل کرد و شاید واقعا انتظار این که در یک کوتاه مدت این قضیه حل بشه انتظار زیادی باشه.
بسیاره.
اما این نکته که عرض کردم به اینجا برمیگرده که هر ارزیابی از نظر علمی نفعان مختلفی میتونه داشته باشه و یکی از مبانی علمی ارزیابی هایی که تو حوزه علم و فناوری نوآوری در واقع مهم هستش این هستش که از اون طرف اگر مثل دوره های اولیه ارزیابی که هم تو ایران هم تو دنیا انجام شد بخوایم فقط متخصصای اون حوزه رو در نظر بگیریم، خب ارزیابی با سرعت بیشتری انجام میشه، این تداخلاتی که عرض کردم ممکنه پیش نیاد و خیلی سریع انجام، ولی از اون طرف یک موضوع بلک باکسی میشه که توی همون حوزه تخصصی باقی میمونه.
بسیار.
و اون سودمندی اجتماعی رو که ما انتظار داریم ایجاد بکنه رو نداشته بشه.
بله.
همانی که بخوایم همه نفعان رو در نظر بگیریم یا اکثریت تاثیرگذاران رو، ما هم باید سیاست گذاران رو در نظر بگیم، هم پژوهشگرا رو، هم فناورا رو، نوآورا رو، کسایی که بهره برداری تجاری میکنن از این نتایج کار اونها، و در نهایت اینکه اون در واقع فهم عمومی جامعه و سودمندی اجتماعی هم که ایجاد میکنه در واقع بالا.
خیلی عالی. برنامه علم نافع رو از رادیو گفتگو میشنوید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما مخاطبین فرهیخته رادیو گفتگو میتونید دیدگاه خودتون رو از طریق پیامک اختصاصی 301035 و نیز تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در میون بگذارید. برنامه کاربردی ایران صدا را نیز میتونید برای دانلود و دریافت این برنامه استفاده کنید. با موضوع بررسی سنجه‌ها و شاخص‌های علم و فناوری در خدمت خانم دکتر فراسکیش هستیم. خانم دکتر، در ادامه میخوایم حالا بحث ارزیابی رو در کشور داشتیم. چه تجارب بین المللی داریم در ارزیابی علم و فناوری و حالا توی کشور از چه اسناد بین المللی استفاده میشه و بعدن هم حالا تجربیات ملیمون رو در این زمینه بیان بفرمایید.
در دنیا به این سمت اغلب پیش رفتن که بسته به این که ارزیابی یکی از موانع نظری که خیلی مهم هست این که ما سطح ارزیابی پژوهش فناوری نوآوری رو در واقع در چه سطحی میبینیم. آیا ما میخواییم ارزیابی ما فقط در سطح یه مؤسسه یا یه نهاد باشه، مثلا میخواییم پارک‌های علم و فناوریمون رو ارزیابی بکنیم، یا نه میخواییم یه منطقه جغرافیایی مثلا ارزیابی بکنیم، فرض فرمایید ارزیابی توی حوزه یکی از استانهامونو. یک دستگاهیه که توی در واقع نهاد سطح کلانتر رو داریم ارزیابی میکنیم، یا در نهایت داریم سطح ملی میریم و اینکه کل اون نظام فناوری و نوآوری کشور رو در واقع ارزیابی بکنیم. بعضی از نهادها هم که به صورت در واقع مطالعات تطبیقی و بین المللی بین کشورهای مثلا OECD در واقع بین 26 تا کشور مثلا ارزیابی های حوزه پژوهش فناوری انجام میدن.
درست.
بسته به اون در واقع سطحی که ما داریم ارزیابی میکنیم، کشورهای مختلف و حالا سازمان های بین المللی، نهادهای های بین المللی اومدن و تمهیدات مختلفی رو اندیشیدن. ولی اون چیزی که در سطح ملی و بین المللی مطرح هست اغلب میتونن تحت واژگان منوال یا دستنامه ها یا دستور عمل هایی که در سطح بین المللی تدوین شده، یکی از منابعی هستش که تقریبا همه کشورها میتونیم بریم از اصول اونها تعاریفش و در نهایت شاخصهایی رو که تعریف کردن از اون استفاده کردن.
درسته.
که تو حوزه های پژوهش فناوری نوآوری بعضن دستنامه هایی هستن که به صورت مشترک هستن، یا اینکه به صورت تخصصی به هر کدوم از این حوزه در واقع اختصاص پیدا کردن. یکی از مهمترین دستنامه هایی که وجود داره که متخصصان هم در این خصوص استفسار دارن، این دستنامه فراسکاتی هستش که در واقع تو حوض